بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از همه برادران و خواهران که در بخش‌های مختلف و همه هم لازم مشغول کار و تلاش هستید، چه بخش مربوط به نماز، چه زکات، چه تفسیر، چه مهدویت و چه بقیه اونچه که جناب آقای قرائتی بیان کردن. همه اینا کارهای مهمی است، کارهای لازمی است و حقا و انصافا کار در اینها، در این بخش ها یک انفاق حقیقی و صدقه مقبوله عند الله تعالی است ان شاء الله. از همه متشکریم، ولی بالخصوص از جناب آقای قرائتی لازمه که تشکر کنیم. تشکر که نه، چون کار خداست، برای خداست، انشاءالله خداوند باید از ایشون و همکارانشون تشکر کنه، لیکن قدردانی باید بکنیم. من این چند جمله رو بگم در جمع شما برادران و خواهران. آقای قرائتی یک نمونه بسیار خوب و درس آموزی است خودی ایشون. اولا کارهایی رو که ایشون مباشر اونها شد و دنبال اونها رفت، همش خلأهایی بود که وجود داشت، ایشون خلأها رو پر کرده. این خیلی ارزش داره. بعضی کارها خوبند اما تکراری هند. اگر کسی توانست نیازها را، خلأها را پیدا کنه، بشناسه و همت بگمارد بر اینکه این خلأها رو پر کنه، این ارزش مضاعفی دارد. ایشون این جور عمل کرده است، هم در قضیه نماز، نماز با این عظمت، با این اهمیت، رکن دین، مایه قبول همه اعمال انسان، این مورد بی‌اعتنایی قرار بگیره در جامعه، توجه لازم به اون نشود، این خیلی خلأ بزرگی است. ایشون پرداخت به این خلأ. مسئله زکات که واقعا مطرح نبود در جامعه ما و خود این مطرح نبودن یک نقطه ضعف بود، یک نقیصه بود، ایشون همت کرد، وارد شد، همه جا برو، همه جا بگو، به همه اصرار کن، خسته نشو تا این به جریان بیفت. قضیه تفسیر همین جور است، قضیه مهدویت و بقیه قضایایی که حالا ایشون دنبال میکنن. این یک نکته است در کار آقای قرائتی عزیز و محترم ما. یک نکته دوم که اهمیت اون از نکته اول بیشتر هم هست، صفا و خلوص ایشونه. خود این صفا هم موجب شده است که ایشون بتوانه کارا رو پیش ببره. خدای متعال با نیت‌های خالص همراه هست. خلوص نیت تأثیر عجیبی دارد در پیشرفت کارهایی که انجام میگیره با این نیت. این هم یه نکته است، این خیلی مهمه. من اینها رو عرض کردم نه برای خاطر اینکه حالا بخواییم از یکی تجلیل کنیم، یکی رو بزرگ کنیم، یا اینها که خب نه مورد احتیاج و انتظار آقای قرائتی است، نه ما دنبال این چیزا هستیم. میخواییم اینجور کار کردن برای ما، برای همه مون، به خصوص ما طلبه ها الگو بشود. یعنی اینجور حرکت کنیم، نه اینکه حالا همین کارها رو بکنیم، بلکه به این معنا که بگردیم دنبال خلأها، دنبال اون چی که نیاز به اون هست، اینها رو پیدا کنیم. هر کسی ذوقی داره، استعدادی داره، توانایی هایی داره، ظرفیتی داره، از این ظرفیت استفاده بشود برای اینکه کار انجام بگیره. این یک. دوم، استمرار و پیگیری، که من حالا همینجا از خود آقای قرائتی و همکاران ایشون هم میخواهم که این کارهایی رو که شروع کردن مطلقا اینا رو رها نکنن، این کارها پیگیری بشه، دنبالگیری بشه. اینجور نباشد که یک کاری رو شروع کنیم به مجرد این که برکاتی، ثمراتی از او ظاهر شد، خرسند بشیم، خوشحال بشیم، خدا رو هم شکر بکنیم، ولی احساس بی‌نیازی، احساس سیری به ما دست بدهد. نه، باید کار دنبال بشه. امیدواریم انشاءالله خداوند به ایشون، به همه شما برادران، خواهران عزیز کمک کنه، طول عمر بده، سلامتی بده، که بتوانید این کارها رو دنبال کنید. اینها مهمه. اما مسئله مهدویت که این روزها به مناسبت نزدیکی نیمه شعبان و عید بزرگ اسلامی بلکه بشری تناسب دارد با طرح این مسئله، همینقدر باید عرض بکنیم که مسئله مهدویت در شمار چند مسئله اصلی در چرخه و حلقه معارف عالیه دینی است. مثل مسئله نبوت مثلا، اهمیت مسئله مهدویت را در این حد باید دانست. چرا؟ چون اون چیزی که مهدویت مبشر اون هست، همون چیزی است که همه انبیا، همه بعثت‌ها برای خاطر اون چیز آمدن، و اون ایجاد یک جهان توحیدی و ساخته و پرداخته بر اساس عدالت و با استفاده از همه ظرفیت‌هایی است که خدای متعال در انسان به وجود آورده و قرار داده. یک چنین دورانی است دیگه، دوران ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه، این چنین دورانی است. دوران جامعه توحیدی است، دوران حاکمیت توحید است، دوران حاکمیت حقیقی معنویت و دین بر سراسر زندگی انسان هاست، و دوران استقرار عدل است به معنای کامل و جامع این کلمه. خب انبیا برای این آمدن. ما عرض کردیم مکرر که همه حرکتی که بشریت در سایه تعالیم انبیا در طول این قرون متمادیه انجام دادند، حرکت به سمت جاده اسفالته عریضی است که در دوران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به سمت اهداف والا کشیده شده است که بشر در اون جاده حرکت خواهد کرد. مثل این که یک جماعتی از انسانها در کوه و کمر و راه‌های دشوار و باطلاغزارها و عرض کنم که خارستانها همینطور حرکت دارن میکنن با راهنمایی های کسانی تا خودشون رو برسانن به اون جاده اصلی. وقتی به جاده اصلی رسیدن راه باز است، صراط مستقیم روشن است، حرکت در اون آسان است، راحت در اون راه حرکت میکنند. وقتی به جاده اصلی رسیدند اینجور نیست که حرکت متوقف بشود، نه، تازه حرکت شروع میشود به سمت اهداف والای الهی، چون ظرفیت بشر یک ظرفیت تمام نشدنی است. در طول این قرون متمادی بشر حرکت کرده است، از کجراه ها، بیراه ها، راه های دشوار، سخت، با برخورد با موانع گوناگون، با بدن رنجور و پای مجروح شده و زخم‌آلود در بین این راه ها تا خودشو برسانه به این جاده اصلی. این جاده اصلی همون جاده زمان ظهور است، همون دنیای زمان ظهور است. حرکت از اونجا هستن، حرکت بشریت به یک معنا از اونجا شروع میشه. اگر مهدویت نباشد معناش این است که همه تلاش انبیا، همه این دعوت ها، این بعثت ها، این زحمات طاقت فرسا، اینا همش بیفایده باشه، بی اثر بمانه. بنابراین مسئله مهدویت یک مسئله اصلی است، جزو اصلی ترین معارف الهی است. لذاست که در همه ادیان الهی هم تقریبا، حالا تا اونجایی که ما اطلاع داریم، یک چیزی که لب و معنای حقیقی اون همون مهدویت است وجود دارد، منتها به شکل‌های تحریف شده، به شکل‌های مبهم، بدون اینکه درست روشن باشد که چی میخوان بگن. در اسلام هم جزو مسلمات است مسئله مهدویت، یعنی مخصوص شیعه نیست. همه مذاهب اسلامی غایت جهان را که اقامه حکومت حق و عدل به وسیله مهدی علیه السلام و عجل الله فرجه است، همه اصل قضیه را قبول دارند. روایات معتبر از طرق مختلف در مذاهب گوناگون از پیغمبر اکرم و از بزرگان نقل شده است، بنابراین هیچ تردیدی در آن نیست. منتها امتیاز شیعه در این است که مسئله مهدویت در آن یک مسئله مبهم نیست، یک مسئله پیچیده‌ای که برای بشر قابل فهم نباشد نیست، یک مسئله روشن است، مصداق واضحی دارد. این رو، این مصداق رو میشناسیم، خصوصیاتی از او رو میدانیم، پدران او رو میشناسیم، خانواده او رو میشناسیم، ولادت او رو میشناسیم، جزئیات اون رو خبر داریم. در این معرفی هم باز روایات شیعه تنهایی در صحنه نیستند. حتی روایاتی از غیر طریق شیعه هم وجود دارد که همین معرفی رو برای ما روشن میکنه که خب باید توجه کنن کسانی که مال مذاهب دیگه هستن، دقت کنن این حقیقت روشن رو در بیابند. بنابراین مسئله اهمیت مسئله یک چنین سطحی دارد و ما بیشتر از دیگران اولا هستیم به این که به این مسئله بپردازیم، کارهای علمی و دقیق و متقن روی این مسئله انجام بگیرد. مسئله انتظار هم که جزء لاینفک مسئله مهدویت است، از اون کلید واژه های اصلی فهم دین و حرکت اساسی و عمومی و اجتماعی امت اسلامی به سمت اهداف والای اسلام است. انتظار، انتظار یعنی ترقب، یعنی مترصد یک حقیقتی که قطعی است بودن. این معنای انتظار، انتظار یعنی این آینده حتمی و قطعی است، به خصوص انتظار یک موجود حی و حاضر. این خیلی مسئله مهمی است. اینجور نیست که بگویند کسی متولد خواهد شد، کسی به وجود خواهد آمد. نه، کسی است که هست، وجود دارد، حضور دارد، در بین مردم است. در روایت دارد که او را میبینن مردم همچنانی که او مردم را میبینه، منتها نمیشناسن. در بعضی از روایات تشبیه شده است به حضرت یوسف که برادران او را میدیدن، بین آنها بود، در کنار آنها بود، روی فرش آنها راه میرفت ولی نمیشناختن. یک چنین حقیقت بارز، واضح و برانگیزاننده ای این کمک میکنه به معنای انتظار. این انتظار رو بشریت نیاز دارد، امت اسلامی به طریق اولا نیاز دارد. این انتظار تکلیف بر دوش انسان میگذارد. وقتی انسان یقین دارد که یک چنین آینده ای هست، همچنانی که در آیات قرآن هست، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. مردمانی که اهل عبودیت خدا هستند میفهمند، باید خود را آماده کنند، باید منتظر و مترصد باشند. انتظار لازمه اش آماده سازی خود هست. بدانیم که یک حادثه بزرگ واقع خواهد شد و همیشه منتظر باشیم. هیچ وقت نمی شود گفت که حالا سالهای و مدتها مونده است که این اتفاق بیفته. هیچ وقت هم نمی شود گفت که این حادثه نزدیک است و در همین نزدیکی اتفاق خواهد افتاد. هیچ نمی شود این رو گفت. همیشه باید مترصد بود، همیشه باید منتظر بود. انتظار ایجاب می کند که انسان خود را به اون شکلی، به اون صورتی، به اون هیئت و خلقی نزدیک کند که در دوران مورد انتظار اون خلق و اون شکل و اون هیئت متوقع است. این لازمه انتظار اینه. وقتی بناست در اون دوران منتظر عدل باشد، حق باشد، توحید باشد، اخلاص باشد، عبودیت خدا باشد، دوران یه چنین دورانی قراره باشه. ما که منتظر هستیم باید خودمون رو به این امور نزدیک کنیم، خودمون رو با عدل آشنا کنیم، آماده عدل کنیم، آماده پذیرش حق کنیم. انتظار یک چنین حالتی رو به وجود می آورد. یکی از خصوصیاتی که در حقیقت انتظار گنجنده شده است این است که انسان به وضع موجود به اندازه پیشرفتی که امروز دارد قانع نباشد، بخواد روز به روز این پیشرفت را، این تحقق حقایق و خصال معنوی و الهی را در خود در جامعه بیشتر کند. اینا لوازم انتظار است. خب الحمدلله امروز کسانی دارند در مسئله انتظار کار عالمانه می کنند، اونطور که در گزارش های جناب آقای قرائتی قبلا هم این گزارش رو خونده بودم، حالا هم که ایشون اشاره کردن و گفتند. از کار عالمانه و همراه با دقت در مسئله انتظار، مسئله دوران ظهور نباید غفلت کرد و از کار عامیانه و جاهلانه به شدت باید پرهیز کرد. از جمله چیزهایی که میتوانه یک خطر بزرگ باشد کارهای عامیانه و جاهلانه و دور از معرفت و غیر متکی به سند و مدرک در این مسئله مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. که همین زمینه رو برای مدعیان، مدعیان دروغین فراهم میکنه، کارهای غیر عالمانه، غیر مستند، غیر متکی به منابع و مدارک معتبر، صرف تخیلات و توهمات. این جور کاری مردم را از حالت انتظار حقیقی دور می‌کند، زمینه را برای مدعیان دروغگو و دجال فراهم می‌کنه. از این بایستی به شدت پرهیز کرد. در طول تاریخ مدعیانی بودند، بعضی از مدعیان هم همین چیزی که حالا اشاره کردم، یک علامتی را بر خودشون رو برای کسی تطبیق کردم، همه اینها غلط. بعضی از این چیزهایی که راجع به علائم ظهور هست قطعی نیست، در روایات معتبر قابل استناد هم نیامده است، روایات ضعیفه، نمیشه به اونها استناد کرد. اون مواردی هم که قابل استناد هست اینجور نیست که بشه راحت تطبیق کرد. شعرهایی شاه نعمت الله ولی داره که من چی میبینم در طول سالهای متمادی موارد زیادی همین شعرهای او رو تطبیق کردن بر آدمهای مختلفی که من دیدم در قرون مختلف. گفتم بله، این که گفته من فلان کس رو فلان جور میبینم، این فلان کس هست، یه شخصی رو. باز در یه زمان 100 سال بعد مثلا باز یک کس دیگه رو پیدا کردن به او تطبیق کردن. اینا غلطه، اینا کارهای منحرف کننده است، کارهای غلط انداز است. وقتی انحراف و غلط به وجود آمد، اون وقت حقیقت مهجور خواهد شد، مشتبه خواهد شد، وسیله گمراهی اذهان مردم فراهم خواهد شد. لذا از کار عوامانه، از تسلیم شدن در مقابل شایعات عامیانه بایستی به شدت پرهیز کرد. کار عالمانه، قوی، متکی به مدرک و سند، که البته کار اهل فن این کار است، اینم کار هر کسی نیست، باید اهل فن باشد، اهل حدیث باشه، اهل رجال باشه، سند رو بشناسه، اهل تفکر فلسفی باشه، بدانه، حقایقی رو بشناسه، اون وقت میتوانه در این زمینه وارد میدان بشه و کار تحقیقاتی انجام بده. این بخش از کار رو هرچه ممکنه بیشتر باید جدی گرفت تا راه انشالله برای مردم باز بشه. هرچه دلها با مقوله مهدویت آشنا بشود و اونس پیدا کند و حضور اون بزرگوار برای ما مردمی که در دوران غیبت هستیم محسوستر بشود و بیشتر حس کنیم و رابطه بیشتر داشته باشیم، این برای دنیای ما و برای پیشرفت ما به سمت اون اهداف بهتر خواهد بود. این توسلاتی که در زیارات مختلف وجود دارد که بعضی از اینا اسانید خوبی هم دارد، اینها بسیار با ارزش است و توسل، توجه، انس با اون بزرگوار از دور. این انس به معنای این نیستش که حالا کسی ادعا کنه که من خدمت حضرت میرسم یه صدای، ابدا اینجور نیست. این غالب آنچه که در این زمینه گفته میشه ادعاهایی است که یا دروغه یا طرف دروغ هم نمیگه، تصور میکنه، تخیل میکنه. دیدیم کسانی رو ما، آدمای دروغگویی نبودن اما خیال میکردن، تخیل میکردن، تخیلات خودشون رو به عنوان واقعیت برای این و اون نقل میکردن. نبایستی تسلیم اینها شد. راه درست، راه منطقی، اون توسل، توسل از دور است، توسلی است که امام اون رو از ما میشنود، انشاءالله میپذیرد، ولو اینکه ما با مخاطب خودمون از دور داریم حرف میزنیم، اشکالی نداره. خدای متعال سلام سلام دهندگان و پیام پیام دهندگان رو به اون بزرگوار میرسانه. این توسلات، این انس معنوی بسیار خوب و لازمه. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال ظهور اون حضرت رو هرچه نزدیکتر کند، ما رو جز و یاران اون بزرگوار هم در غیبتش هم در حضورش قرار بدهد و انشاءالله ما رو جز و مجاهدان در کنار اون بزرگوار و شهید شدگان در رکاب اون بزرگوار قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.